من فکر میکنم حالا با خبرهایی که هست که توی این ماه از چند منبع میخوایم وارد بکنیم، الان دیگه محدود به یه سبد متنوعی هم داریم، امیدواریم که حجم واردات تا زمانی که تولید انجام بخواد بشه باعث افتخارم خواهد بود، به گونه باشه که به هر حال بخت اولویت اول و دوم رو پوشش قرار بدیم. خانم دکتر، بعد تخصص شما یه سوالی بدارم، توی شبکه‌های مجازی هم موضوع همفکری گروه‌های علمی هم بود، آیا خانواده عزیزان کادر درمان اینها جزء افراد عادی تو اولویت خودشون قرار میگن یا زارن در کشور انگلیس خانواده کادر درمان هم جزء اولویت اولن؟ با توجه به ارتباط زیادی که دارن میتونن این خطر رو منتقل بکنن، خانم دیدگاه و نظر شما چیه تو این زمینه؟
والا نظر من اینه که خب شما باشه تو اون صورت بزنن، ولی خب نه، خانواده در همون قرار میگیرن. خانواده یعنی بیشتر اول کادر درمانی برای که دائم با بیماران در تماسن.
خب بعد همین فرد عزیز کادر درمان مثل شما با خانواده‌تون هم مستمر در ارتباط دیگه، پس میتونه این خطر رو به خانواده هم منتقل بکنه. این سوال علمی بود که راجب این که آیا خانواده هم باید، چون یه نفر ادعا کرد که در انگلیس ظاهرا خانواده کادر درمان هم مشابه خود کادر درمان در اولویت اولند.
در انگلیس اینجوری بوده، ولی جاهای دیگه نه. فقط اول کادر درمانه.
کشور دیگه نیست. یا همکاران خود غیر از بخش درمان، ولی تو بیمارستان بخش اداری خدماتی، اون عزیزانی که درگیر کار خدماتی اتاق ها هستند، حالا کار نظافت و الی آخر، همکاران تأسیساتی بیمارستان، اینها باز اولویت خاصی ندارند؟
در وقتی کادر درمان این همه کسی که بیمارستان کار میکنن جز درمان، فقط اونه که چون بالاخره شخص آمد بیمارشون بیمارستان گوید.
آها، پس صرفا بحث پزشک و پرستار نیست.
در درجه اول پزشک و پرستار و کسایی که با مریض در کار مستقیم دارن و بعد بقیه کادر درمانه، بقیه مثلا جا اونایی که سو درمان اینو همه بخون خیلی شده اینا رو.
خانم دکتر مهراز، امکانش هست یه مقدار جاتون رو تغییر بدیم ما صدای شما رو با کیفیت بهتری بشنویم؟ صداتون رو به صورت قطع و وصل شنیدیم، جمله آخر رو تکرار می‌فرمایید لطفاً؟
بله، در میگم کادر درمان اونهایی که مستقیم با مریض در تماس هستن در درجه اول، ولی بعد بیمارستان هم بالاخره بیمارستانی که دائم بیمار توش میره میاد، اونها هم جزء کادر درمان هستن. آمبولانس، اورژانس، اینا همه جزء کادر درمان میشن، یعنی جزء کسایی که اولویت دارن. هر کسی که با بیمار رفتار، یعنی با بیمار بیشتر سر کار داره، ولی خانواده شون رو در جاهای دیگه نذارن. حالا اینجوری صاحب داده میشه که خانواده رو که در مستقیم در تماس نیستن اونا رو میذارن در اولویت خودشون.
بسیار خانم دکتر، در نهایت بازم توصیه های نهایی شما، حالا چه برای مسئولین با تجربه یک ساله‌ای که به دست آوردیم، یه الان با اسفند سال گذشته خیلی متفاوته. سال گذشته تو گفته میشد ماسک نزنید لازم نیست، ولی الان یه کاملا پی بردیم، حتی گفته میشه دو تا ماسک بزنید. توصیه هایی که درس آموخته هایی که الان برای مردم و مسئولین بخواین جنبندی بکنین در چند تا پیام کوتاه چیه؟
من در اصل من و همه همکاران من که دارن تو بیمارستان کار میکنن فوق العاده نگران این هستیم که موج چهارم در اسفند همین چند الان تو خیلی از شهرها اتفاق افتاده، دوباره وحشتناک زیاد بشه و برای ایام عید هم نگرانیم که مردم برنامه‌ریزی نکنن، مسافرت و اینها رو واقعا نرن. مثل پارسال یه مقدار این انسان رو هم از خود گذشتگی بکنیم که بتونیم خودمون رو، خانوادهمون، عزیزانمون رو، جامعهمون رو سالم نگه داریم تا انشالله ببینیم چی میشه دیگه. پس کم کم واکسن بزنیم، اولا یه مقدار مسئولیت جامعه بیشتر بشه
و بخش مربوط تصمیم لازمش هم تصمیمات دولتی هم هست دیگه. تو ستاد ملی کرونا که شما حضور دارید، آیا لازمه که واقعا محدودیت هایی رو هم قائل بشن یا به امید این که مردم خودشون رعایت میکنن؟
نه، باید محدودیت قائل بشن، برای اینکه عملا هیچ جای دنیا مردم رعایت، یه عده‌شون رعایت میکنن ولی یه عده‌شون نمیکنن. بنابراین باید محدودیت ها و سخت گیری ها در جریمه و اینا باشه که بتونیم حداقل یه مقدار از اون وضعی که اینو خاطرتون بالاخره هست همه که چه وضع بدی در شهریور آبان و مهرآبان داشتیم الان هم همون وضع رو شدیدن. و بعد این با این سوشی که از مال انگلیسی که داره تقریبا جریان پیدا میکنه، خب اون هم بیماریزایی شدیدتر، هم سرعت انتقالش فوق‌العاده بالا، دیگه باید خیلی بیشتر دقت کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر مهرز از فرمایشات شما. انشاءالله که مردم ما رعایت خواهند کرد همونطور که شما فرمودی تا دوچار موج چهارم نشیم.
بسیار متشکرم خانم دکتر.
خداحافظ.
خیلی متشکرم. قربان شما.
خدا نگهدار. در برنامه این هفته با موضوع بیم و امیدهای کرونا در اسفند ماه در دومین گفتگو در خدمت خانم دکتر مینو مهرز بودیم، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو ستاد ملی کرونا.
مخاطب خاص شنبه ها ساعت 20 تا 21 از رادیو سلامت، سامانه پیامک 30102. مخاطب خاص
هر بزرگ.
آخرین وضعیت شیوع مجدد کرونا و نوع جهش یافته انگلیسی در کشور و تغییر رنگ شهرها و احتمال بروز موج چهارم و محدودیت‌های لازم یکی از مباحثی است که در این لحظه در برنامه مخاطب خاص بهش خواهیم پرداخت و آقای دکتر قاسمی نماینده وزارت کشور و نماینده و دبیر کمیته امنیتی کرونا با ما همراه خواهند بود و بهش پاسخ خواهند داد. آقای دکتر قاسمی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر نوفرستی با شما همراهند.
سلام و وقت بخیر جناب دکتر. تشکر از اینکه این وقت رو ما دادید که چند تا سوال رو اصلا شما بپرسیم برای اطلاع شنوندگانمون. با توجه به تغییر رنگ شهرها که حالا بیشتر هم شد 11 شهر قرمز و 52 شهر نارنجی، آیا تصمیماتی برای محدودیت‌های تردد بین حالا اول از کشورهای دیگه به داخل و بعد احتمالاً بین استان‌ها اگر هست یا قرار گرفته بشه بفرمایید؟
بله، منم عرض سلام دارم جناب نخستی. ببینید اگر خاطرتون باشه ما از اول آذر ما طرح جامعه مدیریت هوشمند محدودیت‌ها رو در واقع اجرایی کردیم. علت این که جامعه هست چون 5 تا حوزه اصلی که باید به الزام و محدودیت برایشون اعمال بشه در این طرح گنجونده شده، و علت این که من هوشمند هست متناسب با وضعیت بیماری در شهرستان ها اون الزامات و محدودیت ها در 5 حوزه‌ای که در واقع مشخص شده از جمله بحث تردد ها اجرایی میشه و اوتوماتیک وار به حالت اولیه الزامات و محدودیت هایی که ما اول آذر با 160 شهر قرمز شروع کردیم برمیگردن. بر اساس همون خب ما تردد یا ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی رو به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع اعلام کرده بودیم، که خب این وقتی یک شهر زرد بوده باشه تبدیل نارنجی بشه یا نارنجی بشه تبدیل قرمز بشه، خب عملا این ممنوعیت در اونجا اتوماتیک فار اعمال میشه و در واقع نیروی انتظامی این اعمال محدودیت و اعمال قانون رو عملیاتی میکنه و جریمه ای هم که براشون در نظر گرفته شده بود هر 24 ساعت 1 میلیون برای شهرهای قرمز و هر 24 ساعت 500,000 تومان برای شهرهای نارنجی. همچنین ورود خودروهای شخصی با پلاک بومی شهرهای نارنجی و قرمز هم به سایر شهرها ممنوع میشه، یعنی عملا باز یک مهندسی معکوس. خب این در بحث ترددها بود، از اول آذر ما اجرایی میشد. ما یک برهه‌ای از زمان در واقع وضعیت خوب شد، باز الان ما تو بخشی از استانها و شهرستانها دچار بازگشت بیماری به روند صعودی شدیم که اون
آقای دکتر.
بله.
آقای دکتر ما صدای شما رو به صورت قطع و وصل میشنویم، امکان داره که این مقدار جاتون رو تغییر بدین؟
من متاسفانه جایی هستم که مقدار آنتنگی ضعیف هست و در واقع تلاش کردم که جایی باشم که شما صدای
شما بسیار خوب بفهم الان بعده کیفیت بهتر شد. بفهم میخواهیش میکنم بفرمایید آقای دکتر.
الو
بفرمایید آقای دکتر. خب یه فاصله کوتاه بگیریم، من یه بار دیگه موضوع رو بگم تا ارتباط ما با آقای دکتر قاسمی به نحو مطلوب تری برقرار بشه. بیم و امیدهای کرونا در اسفند ما موضوع برنامه مخاطب خاص این هفته است و ما در دو گفتگوی قبلی با خانم دکتر مینو مهرز و آقای دکتر یونسیان اپیدمیولوژیست صحبت کردیم. آخرین اخبار از واردات دو واکسن جدید تایید شده سازمان ملی غذا و دارویی وزارت بهداشت و تاریخ‌های برآوردی واردات و حجم واردات در اسفند از موضوعات مطرح شده در برنامه امشب خواهد بود. احتمال بروز موج چهارم و اعمال محدودیت‌ها به نظر شما چقدر الزامی است؟ بیم و امیدهای کرونا در اسفند ما موضوع برنامه این هفته مخاطب خاص از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت. شما هم اگر سوالی دارین از طریق 3102 مطرح کنید. شماره یه پیامک ما. آقای دکتر نوفلسی، دو تا نکته خیلی خوب رو آقای دکتر یونسیان و خانم دکتر مهرز گفتن. یکی این که توصیه‌ها تغییری نکرده، بعضی از افراد متأسفانه مقداری عادی انگاری میکنن نسبت به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، و خانم دکتر مهرز هم اشاره کردن که باید این محدودیت‌ها همچنان تداوم داشته باشه. آقای دکتر قاسمی هم به موارد خوبی اشاره کردند.
نکته مهم همینه که باور به این که الان در شروع یه پیک خطرناکتر هستیم، این رو باید رسانه کمک بکنه، مردم باید اعتماد بکنن، مسئولین تو تصمیماتشون باید اعتماد سازی رو جدی بگیرن که مردم ببینیم که اگر وارد موج چهارم بخوایم بشیم، قطعا از موج قبلی که ما به فوت نزدیک 500 نفر و ابتلای 13-14 هزار نفر رسیدیم میرسه، و نگرانی اینه که ممکنه که خطرناکتر از قبلی هم باشه و به خود موقع عیدمون رو خیلی بدتر بکنه،
و متاسفانه این شرایط تعطیلی میتونه این پیک رو خطرناکتر بکنه
بدون شک. یعنی اگر تصمیم گرفته نشه پیروی برنامه‌ای که ما در خدمت معاون کل وزارت بهداشت بودیم که ایشون گفت که ما محدودیت قائل نشدیم، نقد ما همچنان هم هست، گفتن ما به آگاهی مردم واگذار کردیم، ولی بالاخره واقعیتش اینه که همه مردم لزوما رعایت نمی‌کنن و کاش این تصمیمات زودتر می گرفتیم که وارد حتی موج سوم هم می تونستیم
نشیم. بله، بسیار خوب. انشاءالله مردم خوب و فهیم ما مثل همیشه به توصیه ها توجه می کنند و به بیم و امیدهای کرونا در اسفند ما هم تا پایان گوش می دن در این برنامه مخاطب خاص.
مخاطب خاص،
پزشکانی که در بخش آی سی یو به صورت ثابت میمونن، اینها رو از قبل کاملا اطلاعاتشون رو گرفتیم، کد ملیشون، اونهایی که قبلا سابقه ابتلا داشتن اونها رو فعلا در واقع از لیست خارج کردیم.
بهتر است واکسیناسیون رو از کادر درمانی، کسانی که در معرض ویروس کرونا قرار دارند و بعد سلامتی اونها میتواند به سلامتی کل جامعه منجر بشود،
افرادی که در خانه سالمندان دارن نگهداری میشن، افرادی که معلول هم افراد جانباز، بیمیش جانبازان شیمیایی تنفسی رو بالای 50%.
مخاطب خاص،
همراه ما باشید با ادامه برنامه مخاطب خاص. و در این لحظه آقای دکتر اشراقی، عضو کمیته ارزیابی پیشنهادها و ارزیابی ستاد ملی کرونا استان تهران با ما همراه هستند. آقای دکتر اشراقی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم آدابی و همچنین همکار گرامیمون جناب آقای نوفلسی.
متشکرم، لطف دارید شما، من هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
آماده هستیم تا آقای دکتر قاسمی ان شاء الله به محض ارتباطی برقرار شدن ارتباط با ما همراه باشند. آقای دکتر اشراقی بفرمایید.
من در خدمت هستم.
خواهش. آقای دکتر، بحث بیم و امیدهای کرونا در اسفند، برای اسفند چقدر امیدواری دارین اول و چقدر نگرانی؟
واقعا واقعیت اینه که بیمه امید همون فرصت تهدیده.
دقیقاً.
قسمتی از اونا ناشی از قدرت ما یا ضعفای ما. وقتی من تیتر در واقع برنامه رو شنیدم، بلافاصله اون تحلیل آنالیز استبیلیوتی به ذهنم اومد که در حقیقت ما در یک محیطی قرار داریم که بعد اون رو تحلیلش بکنیم که چه فرصتهایی برامون پیش میاد، چه تهدیدهایی باشه، چه قدرت نقاط در حقیقت قدرت ما چیه، نقاط ضعفمون در حقیقت چه چیزایی هست. حالا ما تو مدیریت حوادث و بلایا بیشتر بدبینانه نگاه میکنیم، یعنی حالا قسمتهای خوشش میفته برای مدیریت شکل دیگه. واقعیت اینه که در مورد واکسن، چه واردات و تولید، ما یک سری توفیقات داشتیم و مشکلات. مجموع وارداتی که حالا من عدد و رقم گرفتم 110,000 تا بوده که در حقیقت واکسن روسی بوده و عدد و رقم بعدی پیدا نکردم. پس ما تو واردات یه مشکلی داریم. به نظر میرسه که وزارت بهداشت درمان از در حقیقت قدرت‌های دیگه مثل انجمن‌ها یا سازمان نظام پزشکی تو این مورد واردات کمک بکنه، کمک بگیره.
ظرفیت بخش خصوصی که به هر حال در به عنوان طنز اگه بخوام بگیم، وقتی ما داریم همه چی بخش خصوصی وارد میکنه، از حالا توی به عنوان نقد هم بود دسته بیل و غذای سگ یا هر چی که میتونیم وارد، پس ما میتونیم با تمام محدودیت های تحریم تونستیم وارد بکنیم. به قول شما اینه که وزارت بهداشت از مجموعه انجمن ها به خصوص بخش خصوصی استفاده کنه.
من خدمت رو عرض کنم، بعضی از کارها اصلا مسئولیت اجتماعیه و اگر قرار یه شرکتی یا یک سازمانی حالا تو بخش خصوصی یا NGO ها فعالیتی داشته باشه، یه محیط سالم میخواد. من به نظرم استفاده کردن از بخش خصوصی یا NGO ها تو این مورد میتونه بسیار کمک باشه. در مورد تولید خبرهای خوبی داریم، ولی به نظر کند میرسه. یعنی حالا صحبتی هم که باز سرکار خانم دکتر مهرز کردن، خرداد ما باید در حقیقت راهکارهای علمی برای این مسئله پیدا بشه. آیا میتونیم این راهکارها رو کوتاه‌تر کنیم؟ آیا مدلی از واکسن‌ها رو ما میتونیم فرض کنیم توی فاز دوم یا فاز سوم کلینیکال ترایل وارد کشور بکنیم؟ این باید این در حقیقت در موردش تلاش بشه که انشالله بتونیم تولید رو سریع‌تر انجام بدیم. فکر میکنم طبق اون صحبت‌ها و اطلاعاتی که حالا توی منابع خبری داریم، اصل واکسیناسیون ما از سیستم تولید ما در حقیقت استفاده خواهد کرد. یعنی به قدری دسترسی به واکسن تو جهان سخت شده که به راحتی ما نمیتونیم در حقیقت تو وارداتش حساب باز کنیم. در مورد کرونا انگلیسی که در حال در حقیقت پخش شدنه، ما باید یه شرایط جدیدی رو تعریف کنیم. آیا نارنجی کرونا قبلی با نارنجی کرونا انگلیسی یک شکله؟ قرمزشون یک شکله؟ زردشون یک شکله؟ این حتما در رابطه با کرونا انگلیسی باید یک بازتعریفی ما در مورد خیلی از موارد، در مورد موارد اپیدمیولوژیش، واگیرش، حتی مورتالیتی ریتش در حقیقت باید یک بازتعریف داشته باشیم. یا آمادگی باید داشته باشیم برای مسافرت ها. پیشبینی هممون این است که ما یه سونامی مسافرت ها احتمالاً در ایام عید، حتی هفته قبل از عید خواهیم داشت. حتما برای این برنامه‌ریزی باید کرد، باید براش فرهنگ‌سازی کرد. راجب توزیع و یا در حقیقت سهمی بندی مسافرت ها، من به نظر من این بد نیست. یعنی در حقیقت خیلی از کشورها قبل از کرونا وقتی افرادی میخوان وارد یه جنگلی بشن، وارد یه کوه بشن، محدودیت هایی رو در حقیقت قائل میشدن یا قائل میشن. تعداد بیمارستان یه شهری مثلا فرض کنین رامسر ما تحمل های مثلا 2 میلیون مسافر رو داره. حتما برنامه ریزی انشالله داشته باشین در رابطه با مسافرت های عید فرهنگ.
این مسئله که برای کیش و قشم بود که در یهو 30,000 نفر همزمان به قشم رفتن،
در حالی که تخت بیمارستانی اونجا اگر حالا اصلا کرونا نبود، مثلا اتفاقی سونامی می افتاد، یه زلزله می افتاد، یه مسمومیت منطقه‌ای تو اونجا رخ می داد، آیا بیمارستان قادر بود که در حقیقت بتونه این همه بیمار رو بتونه در حقیقت خدمت بهشون برسونه؟ یه مطلبی رو که صحبت کردن راجع به محور تهران کرج قزوین، این محور ظاهرا خیلی مهمه. از تهران تا قزوین 2 ساعته، از قزوین به تهران 2 ساعته، این رفت آمد میشه مجموعا 4 ساعت. خیلی از مراکز در حقیقت اقتصادی که اطراف قزوین هست، شاید افراد مدیراش مالکینش در حقیقت در تهران هستن. این مسئله تهران کرج قزوین که اهمیت داده شد حتما باید پررنگ بشه. یه مسئله را آقای دکتر یونسیان فرمودن به نظر من بسیار مهم بود، کرج منطقه زرد ولی تمام
آقای دکتر اشراقی
میانی هستن. در حقیقت این دورکاری ها رو حالا بر صلاحیت یا مصلحت خودشون حذف کردن و این در فشار میاره روی مترو و اتوبوس. یه صحبتی هم باز آقای دکتر یونسیان انجام دادن، گفتن اقدامات کوچیک. واقعا الان اقدامات کوچیک حداقل تو یک ماه نیاز هست. اگر قراره که ما دیسپنسر الکل بذاریم، اگر قراره حتی از گروه های داوطلب شهرداری استفاده بکنیم برای شستشوی دست، برای اینکه لود ویروس رو در فضای وسایل نقلیه عمومی کم کنیم، به نظر من تو این یک ماه ارزشمند هست. ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه این اقدامات کوچیک تا ما این لود رو در حقیقت کم بکنیم و در حقیقت بتونیم به یک نتیجه مثبت در آخر اسفند ماه برسیم. مسئله آخر که من یادداشت برداشتم، ما یه ضعف مدیریت داریم، یعنی بستن مرز. ما همه تمام تمرکزمون رو فرودگاه بود که هواپیما از انگلیس نیاد یا بیاد یا چگونه قرنطینه بشه. بعد امروز وزیر محترم بهداشت گفتن که ما مسافر عراقی داشتیم از مرزهای زمینیمون.
خب و اعلام کردن که واکسن انگلیسی از طریق عراق وارد خوزستان شده.
به نظر میرسه یک برنامه جامع مدیریت باید حتما وجود داشته باشه و اون هم در حقیقت با قاطعیت. هر موقع که وزارت خونه قاطع عمل کرده ویروس عقب نشسته، کاملا برامون این مشخص هست. هر موقع که وزارت خونه در مقابل بعضی از حالا موازی که حالا اقتصادی هستن یا فرهنگی هستن یا اجتماعی هستن کوتاه اومده، در حقیقت کرونا تونسته قدم به سمت جلو برداره و تهدیداتی رو برای ما به وجود بیاره. من امیدوارم، نکته از دید مثبت میگم، در حال امروز اول اسفند سناریوهای خیلی تلخی رو برای اسفند در حقیقت پیش بینی کرده بودن. حتی خود منم نظرم این بوده که شاید ما یک اسفند خیلی تلخی رو شروع کنیم. خوشبختانه علارغم اینکه حدود 67 نفر از هموطنان عزیزمون و دلبندمون در حقیقت در این بیماری جان خودشون رو از دست دادن، ولی اون تلخی خوشبختانه به وجود نیومده. امیدواریم که با یه برنامه‌ریزی دقیق، با یه قاطعیت بتونیم این 67 رو تبدیل به صفر بکنیم. ان شاءالله تو یه فرصت مناسب واکسن تولید ملی که ظاهرا اتکای ما خواهد بود وارد عرصه توزیع بشه و ان شاءالله ما بتونیم این بیماری رو شکست بدیم و برگردیم به حالا روزهای خیلی خوشی ان شاءالله، حتی از قبلم خوشتر ان شاءالله داشته باشیم. من در خدمتتون هستم.
خواهشم، من تو نمودارهایی که شما خیلی خوب تحلیل میکنید، سه موج قبلی و چه مقاطعی که همزمانش کردید با تصمیماتی که و اشاره هم کردید، هر موقع قاطع عمل کردیم، قاطع تصمیم درستی گرفتیم، نتیجه خوبی گرفتیم، اما سه موج، سه پیکی که اولی شاید هزار نفر، هزاران نفر، موج بعدی و موج سوم ده ها هزار نفر رو قربانی کرد. هشدار خیلی جدی داریم با نمودار و گرافای خیلی گویا که من هم منتشر کردم به عنوان در این مسئولیت اجتماعی، که میتونه این وضعیت تو موج چهارم سهمگینتر و غم‌انگیزتر تکرار بشه و میشه جلوشو گرفت. یعنی ما محکوم به موج چهارم نیستیم اگر رعایت کنیم، چه مردم و چه مسئولین.
در حقیقت در یک اتحاد بین دولت، بین ملت، همچنین خود اقشار ملت، خود قطعات مختلف دولت در حقیقت دست به دست هم انشالله بدن، در یک اتحاد ملی ما این توانایی رو داریم که اگر قرار باشه موج چهارم به وجود بیاد، قبل از به وجود آوردن انشالله جلوی این موج رو بگیریم، انشالله پیشرویان بکنیم که دیگه 67 تا عزیزمون از دست ندیم، انشالله صفر بشه. یعنی در مورد بیماری مثل یا آنفولانزا در موردش صحبت کنیم،
یا اینکه هرچی بشه عقب بیفته که ما این واکسیناسیون ملیمون سریع عمل بشه. حالا تو این هفته آمار خوب شما دادید که واسه 110 هزار تایی وارد شده، ولی خبرهای این چند روزه از این که همین امروز وزیر بهداشت اعلام کردن که 250 هزار واکسن چینی این هفته وارد میشه، واکسن اولین به نظر میرسه اولین سبد در واقع سهمیه ما از سبد کوواکس گفتن تا پایان ماه میلادی، یعنی میشه تا ده اسفند انشاءالله وارد خواهد شد، که امیدواریم واقعا حجم واردات فعلا تا زمانی که تولید ملیمون تو خرداد به حجم انبوه برسه. الان دوتا آسازانکای تولید روسیه و کره جنوبی تایید شد مال بهارات هند هم تایید شد. واردات اینا امیدوارم کمک بکنه که در کنار رعایت توصیه‌های بهداشتی و محدودیت‌ها، واکسیناسیون ملی هم خیلی جدی گرفته بشه. بعد من یه سوالی که تو گروه ها هم باز با هم دیگه هم فکری هم که داشتیم، همین سوال من از خانم دکتر مهرز هم پرسیدم که آیا خانواده عزیزان محترم کادر درمان، پزشکان، پرستاران، آیا نباید در اولویت اول؟ با من یه سوال علمی، نه این که بخوایم دفاع بکنیم یا نقد بکنیم، چون این یه سوال جدیه که چون اینا در ارتباط مستمر هستن، آیا چون این تجربه زارن توی انگلیس هست که خانواده های کادر درمان هم جز اولویت اولن و این داستان اولویت ها سند ملی هم لزومن یک وحی منزل نیست، میتونه تغییر بکنه. نظر شما چیه؟
من خدمت رو عرض کنم، هممون به خاطر داریم همکارایی که پدر مادرشون از اون همکارمون کرونا رو گرفتن فوت کردن، تصاویرش هنوز تو اینترنت موجود هست، یا اون دو عزیز همکار پزشکمون
که
تو اصفهان
که کودکشون از دست،
بله، اون دختر کوچیک 8 سالشون به شهادت رسیدن. در حقیقت خانواده های ماها بر اثر حالا ارتباطی که ما با بیمار داریم، ارتباطی که اون عزیزانی که تو آزمایشگاه هستن با ویروس دارن، احتمال انتقالش خیلی زیاده. چون منابعی که داشتیم این تعریف نشده بود و فکر میکنم بر اساس همون منابع ستاد کرونا تو واکسیناسیون این برنامه رو ندید، یا هنوزم شاید وجود نداشته باشه. ولی همکارایی حالا در گروه پزشکی یا گروه پرستاری که به صورت مستقیم باهاشون تماس داشتیم در کشور انگلستان گفتن که آره، خانواده هامون هم در حقیقت واکسینه شدن. آیا این قاعده میتونه در ایران اجرا بشه؟ حالا با توجه به تلفاتی که خانواده های همکارا دادن، من خودم شاهد بودم دو هفته پیش یک همکار تو بخش اداری مرکز درمانی ناخودآگاه دچار کرونا شد، مادر، پدر، دو تا فرزند و همسرش شد در حقیقت درگیر کرد، حالشون هم بد شد. الحمدلله مشکلی بعد از دو هفته به وجود نیامد و برگشتن و تحت درمان هستن. و این در حقیقت ذهن آدمو میبره، آیا خانواده ها کسانی که تو کادر درمان هستن یا کسانی که حالا به قول خانم دکتر مهرز تو بیمارستان هستن، آیا اولویتی باید در موردش در نظر گرفت؟ این دیگه حالا تصمیمیه که باید
فکر کنم. هم شما توی انجمن‌های پزشکی که فعال هستین و هم تو به عنوان کمیته ارزیابی پیشنهادات صداد تهران، فکر می‌کنم روی موضوع خیلی جدی بتونین، شاید واقعا این نکته در جهان هم مقفول مونده باشه، شاید ایران توی این حوزه بتونه اصلا اینو طرح بکنه و نکته خیلی جدی، چون چه خانواده عزیزان پزشک، پرستار، نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها، اینا افراد هستن که بسیار در معرض خطرن به هر حال، ولی خب نیاز به یه کار مطالعه علمی و متقن.
آقای دکتر اشراقی، از شما خیلی متشکریم به خاطر ارتباطتون با ما، و البته ما خیلی تلاش کردیم که با آقای دکتر قاسمی دبیر کمیته امنیتی کرونا هم ارتباط رو برقرار کنیم، متاسفانه تلفنشون به طور کامل از دسترس خارج بود و این ارتباط برقرار نشد. از شما خیلی ممنونیم آقای دکتر، باهاتون خداحافظی.
خدا نگهدار،
شبتون بخیر،
خداحافظ. در برنامه این هفته با موضوع بیمه امیدهای کرونا در اسفند با خانم دکتر مینو مهرز، آقای دکتر اشراقی، آقای دکتر یونسیان و آقای دکتر قاسمی صحبت کردیم. آقای دکتر نوفرستیز، کلام پایانی شما.
متشکرم. همه دکتران خیلی خوب رو گفتن. اتحاد بین دولت و ملت رو بحث کرونا برای توصیه‌های بهداشتی بسیار جدیه. کمک کنیم که موج چهارم یا اتفاق نیفته یا هرچی بیشتر عقب بیفته که شهر ملی واکسیناسیون سریعتر عملیاتی بشه و کمک بکنه که کمتر تلفات بدیم.
متشکرم. 162 برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. خداحافظ.
لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای بابک حاوی